با اعلام ساعت 15 از پخش رادیو جوان دعوتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی ما رو با عنوان سینما آینده بشنوید.
صدا، دوربین، حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میبینن. فکر کن، فکر کن.
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین انجام بدم.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام آفریدگار یکتا، خانم ها آقایان به سینما آینده خوش آمدید. اگر روزی موجودات فضایی به کره زمین بیایند و با صحبت کردن ما، نگاه کردن ما یا حرکت کردن ما قصد کشتن ما را داشته باشند، ما چه باید کنیم؟ فیلم این برنامه سینما آینده یک مکان ساکت، یک فیلم در گونه درام، هیجان انگیز و علمی تخیلی به نویسندگی و کارگردانی جان کرازینسکی.
نمیخوام دورم از دست بدم.
فیلم سینمایی یک مکان ساکت به کارگردانی جان کرازینسکی و محصول سال 2018 است. این فیلم در گونه ترسناک و همچنین علمی تخیلی ساخته شده است، چیزی که موجب می شود فیلم یک مکان ساکت پیشوند ترسناک را یدک بکشد. هیولاها و حشرات غول پیکران نیستند، بلکه موقعیتی است که به مخاطب نشان داده می شود و حس همزاد پنداری تماشاگر را قلقلک می دهد. شما با هیولاهای غول پیکر طرف هستید که کور هستند، اما قدرت شنوایی بسیار بالایی دارند. حال فرض کنید شما در این موقعیت قرار می گرفتید. در این شرایط حتی نفس کشیدن با صدای بلند هم می تواند به قیمت جانتان تمام شود. این موضوع می تواند برگ برنده فیلم باشد، چرا که پتانسیل این را دارد که چالش خوبی برای بازیگران فیلم باشد. آنها می باید زبان اشاره آمریکایی را یاد می گرفتند و به طبیعی ترین شکل ممکن آن را بازی می کردند. شاید این دلیل خوبی باشد که جان کرازینسکی کارگردان فیلم برای نقش دختر فیلم به سراغ یک بازیگر ناشنوا رفته و الحق همه بازیگران در خصوص انتقال حس و استفاده از تکنیک صحبت کردن به زبان اشاره خوب عمل کردند.
من کیانا فرحی در این برنامه سینماینده گفتگو میکنم با جناب مهدی ولیزاده، نویسنده و کارشناس سینما. جناب ولیزاده خوش آمدید به برنامه سینما آینده و میخواییم راجع به یک مکان آرام یا ساکت با شما صحبت کنیم.
سلام، وقت شما بخیر. به همه شنوندگانمونم سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
متشکرم. فیلم یک مکان ساکت یا یک مکان آرام که میدونیم دوش هم ساخته شده، حالا سه و چهارش هم قراره بیاد، راجع به چی اصلا اگر بخوایم یه دو خطی راجع به داستان فیلم صحبت کنیم؟
فیلم اگر بخوایم خیلی خلاصه بگیم، یک فیلم ترسناکه. فقط بهونش این هستش که این سری عامل ترسناک از خارج از جو زمین وارد شده و یک عامل ناشناخته‌ای که ما هنوز نمیدونیم از کجا، منشأشون چیه و چه اتفاقی افتاده در روز صفر ورود این موجودات فرازمینی و دیستوپیا یا
یک مکانی به هم ریخته.
بله بله، یک مکان به هم ریخته هست، یک زمین به هم ریخته هستش. بله. که در واقع موجودات الان بر گونه انسان سیطره پیدا کردند و کره زمین رو مکان زیست خودشون قرار دادن و داستان یک خانواده است و مشکلاتشون رو در مورد این موجودات، موجوداتی که یک بدن در واقع نفوذ ناپذیر دارن و به صدا خیلی حساس هستن و موجودات زمین که حالا نمیدونیم چرا فقط انسانها رو شکار میکنن و از اونها تغذیه میکنن.
دقیقاً، چون بقیه موجودات هم بالاخره سر و صدا دارن دیگه، ولی میبینیم که دارن راحت زندگی میکنن. ولی توی خود فیلم میبینیم که در واقع نمیشه که اگر صدای شما رو بشنون حتما شما رو شکار میکنه.
همونطور که اول اشاره کردم همین دیگه، در واقع یک فیلم ترسناکی ساخته بله. میشه بهانش، و خب بقیه موجودات زیشور نیستن مثل انسان و عنصر ترسناک فقط برای انسان کار میکنه. حالا بیایید یه خورده اصلا این اصل ماجرا رو واقعا یه خورده عمیق‌تر بشیم. طبق آخرین سرشماری، یا بهتر بگم طبق چیزی که برآیندی که دانشمندان دارن، فقط توی کهکشان راه شیری هلوهوش 400 میلیارد ستاره وجود داره و در کل کهکشان و برآورد کردن که چیزی بالاتر از 20 تریلیون ستاره وجود داره و در این 20 تریلیون ستاره احتمال اینکه حیاتی وجود داشته باشه امکان پذیر هست.
درست.
اصلا چرا موجودات فرازمینی میان و زمین رو به عنوان محل تغذیه، محل منبع کسب در واقع منابعشون قرار میدن؟ ما تعریفی که در واقع دانشمندان دارن برای تمدن‌های فرازمینی این رو به 3 الی 4 تا دسته‌بندی تقسیم میکنن. موجوداتی که در واقع تمدن‌هایی که محصور همون کره خودشون هستند، این میشن تمدن‌های در واقع لول 1 یا سطح 1. سطح 2 در واقع موجودات یا اون تمدن‌هایی هستند که تونستن بین ستاره خودشون و کرات ستاره خودشون سفر کنند و اونجاها رو محل زیستشون قرار بدن، که انسان تا 100 سال پیش و پیش از اصلا رفتن به عصر فضا در زیر مجموعه گونه 1 یا تمدن گونه 1 قرار میگیره. و الان ما در حال این هستیم که اگر توی مریخ یا توی حالا مشتری اروپای سیاره مشتری بتونیم امکان سکونت رو داشته باشیم، در طبقه بندی توی تمدن سطح 2 قرار میگیریم. و سطح 3 اونهایی هستن که توی کهکشان خودشون هستن، و سطح 4 بالاتر که میشود اونهایی که در کل جهان هستی امکان سفر دارن، حالا با اون مقیاس های فاصله هایی که اصلا دیگه سال نوری معنی پیدا میکنه و اون فاصله وحشتناک که اصلا قابل تصور برای ذهن بشر نیست برای سفر بین سیاره. یه تمثیل اگر بخوایم ساده داشته باشیم این هستش که اصلا چرا موجوداتی که اونقدر هوشمند هستن که رسیدن به این سفرهای بین سیاره ای، چرا باید اصلا انسان واسه شون جذاب باشه؟ فرض کنید که ما میریم توی جنگل توی خونمون مورچه ها رو داریم، که مورچه ها رو اگر سطح 1 در نظر بگیریم که اونها هم بالاخره توی تمدنی رو دارن، جامعه ای رو دارن، در واقع ما مورچه ها واسه همون مهم نیست، کنارشون رد میشیم. اگر واقعا موجوداتی باشند که اینقدر به تکنولوژی رسیده باشند، ما واسه شون دقیقا شبیه اون مورچه ها هستیم. حالا اینکه این موجودات رو ما میاریم و ازشون یک هیولایی درست میکنیم، فقط برمیگرده به ذهن محدود ما. ما ذهنمون محدوده، ما حیات فرازمینی رو اصلا هیچ شناختی ازش نداریم. جو زمین 78%ش رو نیتروژن تشکیل بله. میده، 21%ش رو اکسیژن. اصلا موجود فرازمینی باید بیاد ببینه که اصلا با این جو سازگار هست یا خیر. ما همیشه این موجودات رو در حالت در واقع بدون تجهیزاتشون میبینیم،
کاملا همینطوره،
انگار که مثلا فقط همین پوسته ظاهریشون هست.
دقیقا.
و اصلا این رو فراموش میکنیم به خاطر بحث‌های دراماتیک و تبدیلش کردن به یک روایت سینما، این رو فراموش میکنیم که اصلا همچین چیزی وجود داره. پس اصلا موجود فرازمینی به عنوان یک گونه مهاجم در روایت سینمایی فقط جای داره و اینجاست که تعریف میشه.
پس راجب موجوداتی صحبت کنیم که در فیلم‌های ما تهاجمی هستن ولی شاید در واقعیت اگر وجود داشته باشن اصلا کاری به کار ما نداشته باشن.
سینما آینده، چیزی شبیه زندگی در سال‌های نیامده.
سینما آینده،
سفر در زمان، در لحظه های جادویی سینما،
از مجله شنیداری سینما آینده.
فیلم یک مکان ساکت فیلمیه که در اون راجب صداها داریم صحبت میکنیم، راجب موجودات فرازمینی. و جالبه بدونید که دختر بچه‌ای که در فیلم نقش یک دختر ناشنوا رو بازی میکنه به دلیل مصرف بیش از حد دارو در خردسالی در واقع ناشنوا شده و این فیلم هم دومین تجربه بازیگری جدی اون به حساب میاد. اما راجب موجودات فرازمینی داشتیم صحبت کردیم، یه نکته خیلی جالب که شما اشاره کردین اینه که اونها با اینکه ساختار خیلی متفاوتی با ما دارن، یعنی اصلا مثل موجودات در واقع نسل دایناسورها هستن ولی صدای ما رو میشنون، باز اینم از نظر علمی ممکنه تناقض داشته باشه، درسته؟
ببینید اصلا تو مورفولوژی یا فیزیولوژی در واقع جانوران فرازمینی این رو نکته رو باید در نظر بگیریم که اینها از یک اتمسفر دیگه، از یک کره دیگه.
بله.
اون کره دیگه ممکن هستش، خیلی سادش، ما الان خورشید رو داریم به عنوان منبع انرژی تمام هستی که ما میشناسیم.
درست.
و اونها از یک سیاره میان، احتمالاً با یک ستاره دیگه‌ای که احتمالاً از زمان تولدش کمتر یا بیشتر هست، طیف نوری که در واقع به اون سیاره مبدع موجودات فرازمینی میرسونه فرق میکنه. ممکن هستش گرمایشی که در اون سیاره اتفاق میفته نسبت به زمین متفاوت باشه. اینها همش اون مواردی هستش که به لحاظ علمی وجود و حضور یک موجود فرازمینی رو در زمین به عنوان یک گونه متخاصم در واقع نفی میکنه. یا حتی گرانش اون سیاره، ممکن است از یک سیاره اومده باشن که بسیار بسیار حجم بزرگتری نسبت به زمین داشته باشه و اگر اونها بیان روی زمین ممکن هستش که همون اتفاقی که برای فضانوردان زمینی میفته و ممکن هستش که در واقع بدنشون و اندامهای داخلیشون اون کارکرد خودشون رو نداشته باشن واسه شون پیش بیاد، یا یکی از یک سیاره کوچکتر اومده باشه و با گرانش پایین‌تر و بتونن حتی پرش‌های بلندتری داشته باشن. در واقع وقتی که میان روی زمین این موجودات فرازمینی باید سه تا آیتم رو رعایت کرده باشن. اولا که باید بیان و شرایط زمین رو برای خودشون بهینه کنن یا برای تنفس خودشون، بالاخره یک موجود زنده حالا یک بحثی به اومد تنفس دارن،
درست.
حالا یا از یک ماده مثل اکسیژن مثل ما استفاده میکنن یا چیز دیگه. این دقیقا همون چیزی هستش که ما چون تصوری نداریم راجع به این موضوع داریم صحبت میکنیم. پس بعد اول شرایط زمین رو بسنجن، بعد بیان ادواتی رو که در واقع به اون تمدن و به اون سطح از علم رسیده باشن که وارد این در واقع فضای بین سیاره خودشون و سیاره زمین به عنوان سیاره مقصد رو طی کرده باشن، پس یک سری ادوات رو احتیاج دارن. و در مورد سوم، حتی اگر به عنوان گونه متخاصم وارد بشوند، فقط ما نیستیم که تهدید میشه محل زیست.
درسته.
توی آسمون هزاران گونه جانوری وجود داره که ممکنه برای اونها تهدید باشه، روی زمین هزاران گونه جانوری وجود داره که برای اونها ممکنه تهدید باشه، میکروب ها، موجوداتی که میکروسکوپی هستن ممکنه برای اونها تهدید باشد، خود گونه انسان به عنوان موجود هوشمند این سیاره ادواتی رو داره که باهاشون مبارزه میکنه، پس اونها هم احتمالاً با سلاحی خواهند اومد، ولی سلاحشون که دیگه منبع لایزالی نیست.
درسته.
پس و امکان نداره که بیان از منابع زمین استفاده کنن برای تولید یک سری ادوات و مهمات، پس باید با خودشون یک انبار تسلیحات بزرگی رو آورده باشن. یعنی حتی بحث لوجستیکش هم در واقع برای موجود فرازمینی سخت هست. حالا برگردیم به خود یک مکان آرام. ما تصوری که از موجود فرازمینی که توی این فیلم هست باز هم تصوراتی هست و از شکلی از حافظه زیستی ما کمک میگیره.
بله.
تا اینها رو تبدیل کنیم به موجوداتی ترسناک. ما تا اواخر فیلم نمیبینیم. این عنصر خیلی مهمی هستش که در فیلم رعایت میشه، ما اصلا نمیدونیم چه اتفاقی میفته، فقط اون سکوتی که در طول فیلم جریان داره جذاب کرده فیلم رو، تا اون وقتی که حالا کودک خردسال خانواده با اون اسباب بازیه در واقع شیطنتی رو انجام میده و منجر به از بین رفتنش میشه.
پس بیشتر صحبت
بله
میکنیم.
بله بله.
با توصیه به فرازمینی ها و صحبت درباره فیلم یک مکان ساکت برنامه رو ادامه میدیم.
یک مکان آرام فیلمیست ترسناک و البته علمی تخیلی که هرچه جلوتر می رود درام فیلم هم با استفاده از روابط خانواده و کنش بین اونها به خوبی شکل می گیره. اما نکته قابل توجه در این فیلم استفاده به جا از سکوت و البته صدا و افکت های صوتیه. یه جورای صدا بیشترین نقش رو در ترسناک شدن فیلم ایفا میکنه. برخلاف چیزی که ممکنه ذهنتون رو به خودش مشغول کنه، یک مکان آرام الهام گرفته از فیلم‌های سامت کلاسیک نیست، بلکه بیشتر متأثر از فیلم‌های مدرن بصریه. در حقیقت در فیلم یک مکان آرام المان‌های بصری مینیمال همه جا هستن، از نقاشی بچه‌ای در فیلم گرفته که به فرازمینی بودن موجودات بیگانه اشاره می‌کنه تا روزنامه‌ای که به طور مشخص میگه خطر یعنی چی. شاید توی جمله بتونم این فیلم رو به خوبی براتون وصف کنم. در عصری که اطلاعات لحظه به لحظه به سوی ما روانه میشن، لذت بخشه که در فیلمی غرق شید، فیلمی که در اون صدا ما را خواهد کشت.
فیلم یک مکان ساکت فیلمی درباره فرازمینی ها و ماوراءطبیعه و جناب مهدی ولیزاده کارشناس سینما. فیلم خیلی جالب شروع میشه، یعنی ما تا 10 دقیقه اول فیلم حدودا هیچ کلامی رو نمیشنویم و این خودش هم میتونه جذابیت فیلم باشه، همین که آدم حوصله سر بره بگیم چیه سکوت همش. راجع به همین داشتیم صحبت میکردیم که فیلم خیلی خلاقانه شروع میشه.
عنصری که فیلم رو متمایز میکنه از زیرگونه موجودات فرازمینی و حالا زیر ژانر ترسناک در واقع همین سکوت هست. میدونیم که سکوت و اصلا سر و صدا جزو لاینفک فیلم های ترسناک هست. ما لحظه های بورو داریم در فیلم های زیرگونه ترسناک، یا اون
بله.
موسیقی هراسناک رو داریم. اینجا اصلا از موسیقی هم خبری نیست، به قول شما یک سکوتی هستش که هم بازیگران رعایتش میکنن، هم کلن فضا اون شنهایی که در محل رفت آمدشون ریخته شده برای اینکه اون صدای ایجاد نشه، همه اینها برای اون لحظه‌ای هستش که ما عنصر ترسناک فیلم رو متوجه میشویم که صدا هست. اصلا اسم فیلم که یک مکان آرام هست برمیگرده کاملا به این سکوت و این فضای استریلیزه‌ای که در کل فیلم جریان داره. تا وقتی که حالا ما هیولای ما یا موجودات رو میبینیم و میفهمیم که اینها به صدا حساس هستند و ممکن هستش که عنصر خطرناک داستان ما باشن. خود کارینسکی در واقع چیزی رو که خیلی مد نظرش داشت و در طی مصاحبه‌هایی که موقع اکران فیلم داشت این بود که خودش و حالا امیلی بلانت که در دنیای واقعی زن و شوهر هستند، خودشون این رو میگفتن که ما میخواستیم که خانواده محور اصلی فیلم باشه و حمایت خانواده از فرزندان و اینکه مرد قصه به عنوان شخصی که محافظ خانواده است این رو تاکید بیشتری داشته باشیم، چون تا همون زمان هم اولین فرزندشون به دنیا آمده بود و خیلی واسه شون این موضوع جذاب بود. بحث دوم راجع به که میخوام در واقع نمونه های دیگه هم مثال بزنم، بحث ضعفی هستش که ما برای موجودات پیدا میکنیم. میدونیم که اسلحه بهشون کارگر نیست، یا اگر هم در واقع بخواد بهشون صدمه بزنه صدمه خیلی جزئی هست.
درسته.
و عنصر خیلی جذاب فیلم همون کودک ناشنوا هستش که با استفاده از سمعک باعث میشه که در اواخر فیلم اگر بخوایم حالا لو ندیم موجود رو بترسونه یا بهش آسیب جدیتری از سلاح‌های متداول استفاده شده در فیلم بزنه. نشانه های گفتاری یا همین زبان مکالمه اشاره
بله.
در طول فیلم خیلی این رو جذاب‌تر کرده، حتی میخواستن که یک جاهایی زیرنویس بذارن ولی به خاطر اینکه مای تماشاگر مای مخاطب بیشتر در طول فیلم غرق بشیم حتی اون زیرنویس رو هم حذف کردن تا جایی که حالا اون رسیدیم به اون قسمت هایی که احتیاج بیشتری داشت تا برای فهم بیشتر اون زیرنویس ها استفاده بشه. در کل چیزی که اتفاق میفته به نظر من فیلم حتی اگر فیلم ترسناکی باشه فیلمی هستش که راجع به پیوند خانواده است.
کاملا همینطوره.
و اون بچه هنوز متولد نشده نوید یک نسل تازه‌ای از موجودات زمین هستش که در مقابل موجود بیگانه و متخاصم قد علم میکنه و احتمال زیاد با همین فرکانسی که استفاده شد در طول فیلم و برای از بین بردن موجود بیگانه استفاده میشه راهکاری اتفاقا پیدا خواهند کرد تا اینها رو برگردونن به زمین خودشون.
فیلمی که واقعا ارزش‌های خانواده در اون خیلی خوب دیده شده و اینکه همه با هم تلاش میکنن تا زمین رو محیط امن برای نسل آینده کنن.
گفتیم بالا
اینجا نه غذای کافی داریم نه کلن هیچی به مقدار کافی نیست.
چطوری فهمیدی از پایین اومدی؟
نمیتونم برای تو کاری بکنم، زنده نمیمونید.
یک مکان ساکت موضوع علمی تخیلی دارد، ترسناک است و در زیرگونه تریلر دستبندی میشود. اما پیش از همه این موارد قرار است مانند یک اسلحه برنوی شکاری احساسات شما را هدف قرار دهد که موفق هم میشود. مخاطب همان ابتدای فیلم شاهد کشته شدن یک پسر بچه است. این یعنی جریحه دار کردن هوشمندانه احساسات مخاطب، آن هم اول ماجرا. کرازنسکی در مقام کارگردان که خود نیز ایفاگر نقش اصلی مرد است، با جسارت تمام و اعتماد به نفس فوق‌العاده هیولاهای فیلمش را در کلوزآپ‌های متعدد یا همان نماهای نزدیک نشان می‌دهد و به نوعی توانایی تیم سازنده جلوه‌های ویژه خود را به رخ می‌کشد. فیلم یک مکان ساکت در مقایسه با همتایان خود می‌تواند یک نمونه مثال زدنی باشد، زیرا برای خلق موجودات خیالی خود بهترین استفاده را از تکنولوژی جلوه‌های ویژه کامپیوتری کرده. اگر شما آدمی هستید که زیاد حرف می‌زنید، پیشنهاد می‌کنم فیلم یک مکان ساکت را ببینید تا با چالش اهمیت سکوت و سکون مواجه شوید. به شما قول می‌دهم عذابتون خواهد داد.
فیلم یک مکان ساکت فیلمی درباره فرازمینی ها و اینکه چگونه بشر با اتحاد همدلی در فیلم های مختلف تونسته بر اینها غلبه کنه و این چیزی که ما در تمام طول فیلم آرزو میکنیم بالاخره اینها ببرن و برنده بشن.
در نهایت فیلم باید به ختم به خیر بشه، یا اگر هم ختم به خیر نشه ادامه‌ای داشته باشه برای دنباله‌های بعدی. ما مثال‌های جالبی رو داریم در تاریخ سینما که موجودات فرازمینی با شکل‌های شاید به شدت ساده‌ای از بین رفتن و حیات کره زمین تثبیت شده. توی جنگ دنیاها،
بله،
محصول 2005 به کارگردانی اسپیلبرگ، باکتری‌ها موجودات فرازمینی رو از بین میبرن. یعنی اصلا فکر نکرده بودن که با یک موجود خیلی کوچکتری ممکن هست از بین برن. یا نمونه خیلی اگر بخوایم کمدی ترش رو نگاه کنیم، حمله مریخ به کارگردانی تیم برتون که یک آهنگ خاص باعث میشه که مغز موجودات فرازمینی منفجر بشه. یا از اون جالب تر فیلم نشانه ها به کارگردانی ام نایت شایامالان که آب در واقع باعث از بین رفتن و حیات موجودات فرازمینی رو تهدید میکنه. واسه من خیلی جالب بود که موجوداتی که میدونن به سیاره‌ای دارن هجوم میارن که 70% حداقل آبه، چه تصوری داشتن که اون زمین رو به عنوان هدف قرار داده بودن.
روی بحث توسعه بیابان‌ها فکر کنم حساب کرده بودن اونا.
احتمال زیاد. ولی خب میگم در نهایت منطق فیلمی که بر اساس گونه مهاجم فرازمینی اتفاق میفته، یا انسان در نهایت باید پیروز باشه.
بله.
چون ما حاکمان فعلا بلا منازع زمین هستیم، یا حداقل اینطور فکر میکنیم، و در نهایت ما باید پیروز باشیم. حالا توی این فیلم هم فرکانس صدای بلندتر برای موجوداتی که هیچ گلوله‌ای بهشون کارساز نیست نوید این رو میده که در آینده این فیلم ها این موجودات هم دست از سر زمین
برمی‌دارن. یه نکته هم که این فیلم داره، حالا شاید برای من جالب بود، اینه که با کشتی میان در یه جای، یعنی اینم باز یه تناقضیه که خب این همه مدت اینا کنار مکان بودن که اسکله داره و اصلا تا حالا سوار کشتی نشدن، ولی میبینیم یه جایی از فیلم هست که اینا با کشتی میان به یه جایی میرسن. اینم خودش جزء همون تناقضاتیه که خب البته به وجه دراماتیک قضیه خیلی کمک میکنه.
در نهایت همیشه همینطوری هست، بالاخره باید یک روزنه امیدی بله. برای قهرمانان فیلم و یک روزنه امیدی برای تهیه کنندگان فیلم برای ادامه داستان وجود داشته باشه.
دقیقا همینطوره. و یه نکته خیلی جالب، شاید این فیلم به نوعی دعوت کسانیه که کمتر تا سالهای قبل دیده می شدن، یعنی کسانی که ناشنوا هستن که بتونن خیلی خوب ارتباط برقرار کنن. میبینیم که الان مثلا در سریال مردگان متحرکم یک فصل از سریال فقط در مورد یک خواهر برادر ناشنوا بود، یعنی اینها بیشتر دارن دیده میشن.
سینما داره به سمتی حرکت میکنه که حقوق اقلیت‌ها بیشتر رعایت بشه. این توی سینمای هالیوود خیلی به چشم میاد. فکر کنم 2 سال پیش 2 تا فیلم خیلی خوب داشتیم راجع به دنیای ناشنواها، یک بله. فیلم کدا و فیلم فکر میکنم صدای فلز، حالا ساوند آف متال، حالا صدای فلز، که درباره اصلا کاراکترش یک کاراکتر ناشنوا بود. و اینجا هم ما قهرمان داستانمون حالا بر حسب تصادف با استفاده از هوش ذاتی بشری و استفاده از فرکانسی که برای خودش در واقع شاید گویا نباشه و ازش محروم هست، باعث می شود که یک امیدی داشته باشیم که در این فیلم موجودات فرازمینی رو نسل بشر شکست بده،
با امید اینکه نسل آینده نسلی باشه که با توازن و صلح بیشتری برای کره زمین زندگی کنه. خیلی ممنونم از شما، متشکرم. در این برنامه من کیانا فرحی با نویسندگی شروین برکت، صدا برداری طناز صدفی، با روایت حسن خلقت دوست، کارشناسی مهدی ولیزاده و همراهی غزاله یراقی و مصطفی خواجه حسینی، و تهیه کنندگی راضیه جعفری با شما بودیم. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. تنتون سلامت و خدا نگهدار.
زندگیم میشه هر روز با تی خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره، تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه هم، با چشم بس دنبالت هر جایی که بگی میام، هر روز یه ستازه ای حسو به سمت من میاد، حسی که هم لحظه دلا عشق تو رو فقط میخواد، حضور پرنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام 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 و درود فراوان به همه شما که یک روز قشنگ رو به این لحظه رسوندید.
منو عاشق خودت کردی، تو رو بیشتر از خودم میخوام، منو عاشق اسم یلدا کردی.